بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما بینندگان عزیز برنامه سوره. خدا رو شاکرم که این ایام توفیق داریم مقابل چشمان شما باشیم و از قرآن سخن بگیم و از قرآن بشنویم. امشب محضر آقای دکتر حبیب الله بابایی هستم، مدیر مرکز مطالعات تمدن پژوهی. آقای دکتر بابایی سلام و ادب، ممنونم که دعوت سوره رو پذیرفتید.
من خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خیلی ممنونم از این دعوتی که از بنده داشتین. امیدوارم گفتگوها و مباحث خوبی امشب بتونیم داشته باشیم.
من فکر میکنم عنوان پژوهشکده شما رو هم اشتباه گفتم، مدیر پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی. اگر که عنوان دقیق رو بخوایم، آقای دکتر بابایی، ما قرار است که راجع به قرآن و مسئله ملیت و امت محضر شما گفتگو بکنیم. اگر موافق باشید سرمقاله برنامه رو ببینیم و برگردیم گفتگومون رو آغاز بکنیم.
خدمتتون هست.
مطابق با آنچه در آیه 13 سوره حجرات مورد تأکید قرار گرفته است، خلقت انسان‌ها در گروه‌ها و قبیله‌های گوناگون به عنوان شناسنامه طبیعی آنها است. از آیات دیگری از قرآن نظیر آیه 22 سوره روم و آیه 32 سوره زخرف نیز چنین برمی‌آید که رنگ‌ها و زبان‌های مختلف انسان‌ها نشانه قدرت خداوند بوده و استعدادها و سرمایه‌های مختلف آزمایش الهی و به منظور تکامل انسان‌اند. به رسمیت شناختن تنوع قومی و نژادی و از سوی دیگر تأکید بر تقوا به عنوان ملاک تمایز مقدمه شناسایی مفهوم امت در قرآن است. از نگاه مفسران قرآن با کنار گذاشتن واژگانی چون ملت، قبیله، قوم، شعب، طایفه و نژاد کلمه امت را برای توصیف پیوند بر مبنای دین و تقوا را انتخاب کرده است. در بافت قرآنی امت مرکز ثقل نظام اجتماعی و سیاسی در اسلام و به عنوان مهمترین ملاک تقسیم بندی جوامع بشری شناخته شده است. از همین رو مفسران اجتماعی برای امت کارکردی آرمانی قائل شده اند و آن را غالباً به عنوان جامعه‌ای که برای هدف مشترک گرد هم آمده و رهبری مشترک دارد تعریف کرده اند. تعریف هویت در امت واحده اسلامی بر مبنای مرزهای اعتباری جغرافیایی نیست و معیار تمایز خودی از غیر خودی نه زبان یا قومیت بلکه دین مشترک است. با این حال از نگاه این دسته از مفسران تصریح و تأکید بر مؤلفه دین به عنوان مهمترین مؤلفه هویت ساز در اسلام به معنای نفی صریح و کامل ملیت نیست. اسلام هویت‌های موسوم به سطوح درون مرزی و ملی نظیر طائفه، قبیله و محدودیت‌ها و وابستگی‌های جغرافیایی را رد نکرده، اما در این حال اولویت را به دین بخشیده و عناصر هویتی دیگر را در صورت عدم بروز تعصبات و عدم تعارض با اسلام به رسمیت شناخته است. بر همین مبنا در امت واحده مسائل قومی و نژادی به عنوان ابزاری برای شناخت و ایجاد روابط بین مردم و همکاری آنها مورد تأکید قرار گرفته است. با تکیه بر همین موضوع از ویژگی‌های بنیادین تمدن اسلامی در اوج شکوفایی خود چند قومی بودن آن گزارش شده است. با وجود تأکیدات قرآن بر وحدت دینی و عدم تفرقه بر مبنای مرزهای جغرافیایی و قومیتی، ناسیونالیسم در ادبیات سیاسی کشورهای مسلمان در سده اخیر خود را در موارد متعددی نشان داده است. اگرچه در نگاه عموم مفسران و مصلحان اجتماعی چون سید قطب، محمد عبدو و علی شریعتی پیوندهای میان مسلمانان بر مبنای ایمان مستحکم تر از پیوندهای میهن پرستی مبتنی بر آب و خاک است، در مقابل تهاجم استعمار غرب، واکنش مسلمانان به ویژه در ممالک عربی خود را در قالب نهضت‌های ملی گرایانه نشان داده است. از سوی دیگر عدم تساهل دینی و مذهبی و عدم توجه به مبانی امت و ملت در اسلام سبب ظهور جنبش‌های سلفی‌گرای اسلامی شده است که بر چهره آرمان امت واحده خراش انداختند.
آقای دکتر بابایی، قبل از اینکه مبانی و مبادی بحث رو شروع بکنیم، من کمی به پیشینه مسئله میخوام بپردازم و اینکه آیا مسئله‌ای که در دهه‌های اخیر و در فضای معاصر ما تجربه کردیم مبنی بر اینکه آیا ملیت با روح قرآن و با آموزه قرآن سازگار هست یا نه، آیا این مسئله جدید و مسئله ای است که ما در دهه های اخیر و در فضای مدرن باهاش مواجه شدیم، یا این مسئله قبلتر هم مورد توجه اندیشمندان و عالمان سیاسی و تمدن پژوهان اسلامی بوده؟
بله، به نظرم بحث ملیت مخصوصا در تاریخ تمدن اسلامی مسئله جدیدی نیست و مسئله بسیار قدیمی است، و چون قدیمیه شما نگاه میکنین میبینین آیات مختلف در قرآن هم به این گونه از در واقع شعبه شعبه بودن یا قبیله قبیله بودن یا فرهنگ فرهنگ بودن در واقع اشاره کرده، و این نشون میده که بخشی از این حالا به تعبیر تشعب و بخشی از این تنوع قومی و فرهنگی و حالا ما عنوان بدیم در واقع وجود نوعی از ملیت‌های مختلف بخشی برآمده از اساساً تکوین و خلقت انسان بوده. و ولذا اون آیه که در سوره حجرات هست، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و این نشون میده که اساساً این رنگ و وارنگی، این سبقه سبقه بودن، این در واقع زبان زبان بودن یک امر در واقع بسیار بسیار قدیمی است و چه بسا با تاریخ انسان گره خورده. و در طول تاریخ اسلام هم در حقیقت به نظرم یکی از مسئله هایی که مورد توجه علمای تاریخ، اندیشمندان تاریخ و بعد شرق شناسان قرار گرفته، اونجایی که میخوان تمدن اسلامی رو در حقیقت از شرق تا غرب، از چین تا اندلس، از بالکان تا بنگال بررسی بکنن، به این سوال در واقع بر میخورند و با این سوال مواجه میشن که این وحدت اسلامی در این پهنای جغرافیایی که زبانهای مختلف، فرهنگهای مختلف، انسانهای مختلف، تاریخهای مختلف وجود داشته، در واقع این هویت واحده چی بوده که توانسته این همه انسانها رو به رغم تنوع فرهنگی به هم در واقع بچسبونه. مثلا کاری که آقای هاتسن در کتاب اعجاز اسلام میکنه، کاری که آقای گرونبام در کتاب تنوع و تمدن میکنه، کاری که عرض کنم آقای شهاب احمد در کتاب چیستی اسلام میکنه، یا کاری که آقای زرین کوب در کارنامه اسلام داره دنبال میکنه، در واقع بررسی همین تنوع فرهنگی از یک طرف و وحدت دینی از یک طرف دیگه هست.
این تنوع فرهنگی و وحدت دینی آیا لازمه این هست که لازمش این هست که دین یک قابلیت خاصی برای پذیرش این تنوع ها داشته باشه، یا نوعی مثلا مقاومت هست که فرهنگ های مختلف مقاومت کردن مثلا مقابل فرهنگ دینی و خودشون رو وفق دادن، یه بخشای از دین رو گرفتن، یه بخشای رو مثلا حفظ کرده باشن و به نوعی سازگار کرده باشن خودشون رو مقابل اون فراگیری دین. اون اتفاقی که افتاده این وسط چی هست؟ اون مقاومت هست یا نه؟ اون ظرفیتی است که در دین وجود داره برای پذیرش این تنوع؟
این هم به لحاظ نظری در واقع تفاوت دیدگاه وجود داره و هم به لحاظ تاریخی، و ما دین رو نمیتونیم به صورت مطلق در موردش فکر کنیم، همونطوری که نمیتونیم در مورد فرهنگ به صورت مطلق فکر کنیم. من این دو قصه رو خدمت شما این مدر توضیح میدم که مسئله بازتر بشه. کتابی از آقای ریچارد نیبور نوشته در مورد مسیح و فرهنگ، و در این کتاب رابطه دین و فرهنگ رو 5 گونه و 5 مدل تعریف میکنه، و 3 مدل اصلیش در حقیقت اینه که آیا دین در برابر و در تضاد با فرهنگه، یا دین متعلق به فرهنگ، اساسا دین فرهنگی می شود یا دین اساسا در برابر فرهنگ قرار می گیره.
اینجور میشه خود این دوتا رو توضیح بدید، دین فرهنگی می شود یا دین در برابر فرهنگ؟
یه اشاره می کنم و مدل سوم چیشون به این در واقع مدل خودش گرایش پیدا می کنه که مثلا بسیار مهمه، رابطه دو سویه و رفت و برگشتی بین دین و فرهنگ اتفاق میفته و ایشون خود این رابطه دو سویه رو هم باز در واقع خودش سه شکل میکنه و بعد عاقبت به این نتیجه میرسه که اساساً حالا ایشون مسیحیت رو میگه، حالا در مورد تاریخ مسیحیت باید دید که واقعا این اتفاق افتاده یا نه. ایشون میگه که اساساً دین میآید فرهنگ را تغییر میدهد، که البته این در بعضی از جاها فرهنگ آمده و دین رو تغییر داده، مثل مسیحیت شرقی رو شما مقایسه کنیم با مسیحیت غربی، مسیحیتی که در کاتولیک میمونه در روم غربی میمونه در واقع کاتولیک میشه و یه جور اختی میشه با فرهنگ امپراتوری رومی و به گونه عرفی میشه، اما مسیحیت که میاد در بیزانس و آغشته میشه و آمیخته میشه به فرهنگ شرقی اساسا امکان تفکیک دین از زندگی اساسا اونجا متصور نمیشه به معنا. اما این که به حالا برخی از نظرها ممکنه بخوام بگن که چگونه دین تقابل پیدا میکنه با فرهنگ یا عرض کنم که دین تبدیل به یک امر فرهنگی میشه، این به نظرم بخشی از سرنوشت رابطه دو سویه بین فرهنگ و دین بستگی داره به اون جوهر دین، آموزه های دینی، حالا من بگم به تعبیری ذات دین یا اون ژانر دین برمیگرده که این دین چه مقدار قابلیت تنوع رو داره، قابلیت گونه گونه شدن رو داره و قابلیت گستردگی از در واقع فرهنگ‌های شرقی به زمین‌ها و زمینه‌های غربی رو پیدا می‌کنه. ولی مهمتر از این به نظرم که بسیار مهمه و ما این رو نمی‌تونیم در سرنوشت رابطه بین مسیحیت و فرهنگ یا اسلام و فرهنگ ندید بگیریم، اون موضوع دینداریه. گاهی اوقات شما ممکنه به لحاظ دین در واقع اون آی درونی دین رو در حد قایت خودش شما در حد کمال خودش داشته باشین، ولی چون در دینداری شما در حقیقت سستی نشون میدین، عملا گاهی اوقات فرهنگ های زمینه ای بر دین غلبه میکنه و آنجایی که ممکنه شما به لحاظ دینی حتی اون مایه های دینیتون زمینه هاش کمه و نواقصی و کاستی های در اون دین وجود داره، ولی چون در شما نوعی از تسلب ایمانی وجود داره، نوعی از در واقع التزام دینی وجود داره، شما عملا به خودی خود، چون به نظرم اینجا یه جور جنگ اراده، حالا جنگ نجم ولی یک نوع تقابل اراده ها رخ میده و شما هر مقدار اراده های ایمانیتون بیشتر میشه، بهتر میتوانین در واقع فرهنگ رو با استفاده از آموزه های وحیانی ارتقا بدین.
آیه دکتر بابایی، بیاید همین دو مسئله ای که اشاره کردید، یکی ظرفیت هایی که در خود دین وجود داره برای اینکه بتواند تنوع های مختلف رو در بر بگیره و خودش رو در ظرف های مختلف فرهنگی باز تولید بکنه و اونها رو متعلق به خودش بکنه. این پرسش رو اول درباره اسلام که تجلیش در قرآن هست بررسی بکنیم و حتی اگر لازم هست مقایسه ای بکنیم با سایر ادیانی که در جهان وجود دارن. قرآن، اسلام چقدر ظرفیت این تنوع رو داشته و دارد؟ یعنی تا کجا، تا چه حدی، یا فقط در همین مثلا منطقه‌ای که ما به اون خاورمیانه میگیم میتواند این تمدن رو، این فرهنگ ها و اقوام رو به خودش بگیره، یا واقعا ظرفیت های متنوع و مختلف فراوانی در اسلام هست که قابلیت جهانی شدن بود؟
خب احتمالا ما اگر بخوایم به یه چنین سوالی در موردش فکر کنیم، خب یه بار میتونیم آیات قرآنی رو و آموزه های اسلام رو ببینیم و بعد ببینیم که اینا چه مقدار کشش و در واقع ظرفیت بست و انبساط رو در مقیاس جهانی داره.
و بعد در مقام بعدی این رو پله قرار بدیم برای اینکه بسنجیم ببینیم مسلمانان در تجربه های دین دارشون چه.
بعد ببینیم که در گذشته ما اساساً اسلامی که فرض بفرمایید در هندوستان رفته، اسلامی که به چین رفته، اسلامی که در ایران بوده، اسلامی که در عرض کنم که اندلس رفته، یا اسلامی که امروز فرض بفرمایید در حوزه بالکان و امروز در امریکا وجود داره، این آیا واقعا اسلام‌های پراکنده است که هیچ گونه و چه اشتراکی بین اینها نیست، یا نه شما می توانید در واقع در عین تنوع فرهنگی بین شبه قاره و شرق آسیا و ایران و آناتولی و بالکان در این حال شما نوعی از وحدت هویتی رو درش مشاهده
می‌کنید؟ اینو به عنوان یک پرسش حفظ کنیم. اول برگردیم نکته متنی و نکته اون چیزی که هویت دینی، ذات دین به تعبیر شما، اسلام چقدر این ظرفیت رو دارد، و بعد برسیم به پاسخ.
اگر ما بخوایم در مورد به اسلام یا اسلام هم بیاریم، در مورد قرآن بخوایم پیاده بکنیم و در مورد ظرفیت‌های انسانی شروع در واقع تأمل بکنیم، به نظرم یکی از نکاتی که ما میتونیم اون رو نقطه عظیمتی قرار بدیم برای پاسخ به این سوال، اینه که ما ببینیم اساساً خطاب قرآن آیا برای مسلمانانه، یا خطابش برای مؤمنینه، یا خطابش برای انسانها هم هست. خب ما مواردی داریم که قرآن خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، و مواردی داریم که یا ایها الناس. این یکی از نکته ها و نقطه هایی است که اگر ما بخوایم اون پیام جهانی قرآن را ازش استخراج بکنیم و در بیاریم، توجه به خطاب هایی است که قرآن خطاب به انسان میکنه، به ما هو انسان، از اونجا که انسانه. و لذا همین آیه ای که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، و بعد میفرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و روی تقوا داره تاکید میکنه. ما تقوا رو فکر میکنیم که هیچ امریست فقط محدود و منحصر به فضای مسجد یا فضای جامعه ایمانی هست، در حالی که تقوا یک امر مدنی است. تقوا یک امری است که به قول آقای مارشال هاتسن، جامعه مسلمانان بیش از آن که با قانون نظم پیدا بکنه، با نوعی از ذهنیت پرهیزکارانه نظم پیدا کرده. یعنی تقوا رو بعضیا تعبیر به خدا ترسی میکنن، اصلا معنای درستی نیست. تقوا به معنای خودکنترلی، یا برخی از اساتید میگن که اگر ما بخوایم بهترین تعبیر و ترجمه برای تقوا پیدا بکنیم، یعنی خودبانی، اینکه انسان خودش رو در واقع نگه داره و خودش رو کنترل بکنه. این فرهنگ خودبانی یک امر مدنی است که نه فقط برای جامعه مؤمنین، بلکه شما در یک جامعه غیر مؤمنین هم اگر بخوایی همین آموزه تقوا رو تبدیل به یک امر اجتماعی بکنیم و بخوای کار کرد اون رو در بسامان کردن مناسبات انسانی در نظر بگیر، اون موقع میتونی این تقوا رو نه فقط در مدارس، فرض بفرمایید که مدارس مربوط به جوامع اسلامی، بلکه شما در مدارس سکولار هم میتونی از تقوا به عنوان در حقیقت یک عامل انسانی، یک عامل پرورشی و تربیتی در ایجاد نظم خودبنیاد اجتماعی ازش استفاده بکنه. میخوام عرض کنم این قبیل از آموزه، حالا من موارد دیگر رو میتونم اشاره کنم، برخی از آموزه ها حقیقتش آموزه هایی هستن که قابلیت تفسیر و تبیین رو در فضای انسانی داره. حالا من مثالی رو خدمتتون عرض میکنم. شما ببینید آیاتی ما در قرآن، آیات حالا موارد اخلاقی رو داریم که به نظرم این موارد اخلاقی مواردی هستش که واقعا فقط مربوط به جامعه شرقی یا جامعه اسلامی نیست، بلکه جوامع غربی هم از این آموزه ها میتونن استفاده بکنن. مثلا آموزه ای داریم که من به نظرم این آموزه های طلایی و تمدنی قرآنه، فطر و سیعه بالحسنه، اون که شما بدی را با خوبی پاسخ بدید. این بدی را با خوبی پاسخ دادن در جاهای مختلف قرآن بهش اشاره شده. آیه شریفه که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. این که اگر کسی به شما بدی کرد، نه فقط کظم غیظ کنی و عصبانیت خودت رو کنترل بکنی، نه، این رو نباید تبدیل به چینه هم بکنی. والعافین عن الناس، شما اولا خشمتو کنترل میکنی و در مرحله بعدی چینه رو از خودت دور میکنی، در درون برادر خودت رو یا از همسایه خودت رو یا همکار خودت رو رفیق خودت رو عفو میکنی و شما نه فقط کظم غیظ میکنی و عفو میکنی، در برابر بدی احسان میکنی. والله یحب المحسنین. این قاعده به نظرم یکی از قواعد طلایی قرآنه که شما حتی اگر بخواهید جوامع و بلکه تمدنها رو شما محک بزنی و وزن بکنی، یکی از شاخصهایی که میشه به لحاظ اخلاق اجتماعی این رو تبدیل به شاخص کرد و اون جامعه رو وزن کرد، همین در واقع اصل قرآنی است و این ربطی صرفاً به جامعه ایمانی نداره. شما میتونید در جامعه انسانی به عنوان قواعد انسانی ازش استفاده بکنید و ما از این اصول، از این اصول انسانی که هم در اصول اجتماعی هستن، اصول اخلاقی هستن و اصول اعتقادی هستن، که در هر سه محور شما می توانید اصولی را در قرآن پیدا بکنین که می تواند جهان شمول باشه. که الان فقط من به دو سه مورد اصلهای اخلاقی رو مطرح کردم، بلا از اصول اجتماعی و اصول اعتقادی هم وجود داره که لازم
خواهی دکتر بابایی. این نکاتی که اشاره کردید ظرفیت هایی هست که در آموزه های دینی یا پیام های دینی برای جهانی شدن وجود داره، این که به هر حال اصول اخلاقی رو بهش اشاره میکنی، اصول اجتماعی که اینها فرازمان هست و فرامکان هست و در فرهنگ های مختلف میشه بهش توجه کرد و مورد پذیرش قرار گرفت. اما به هر حال تحقق دین یک ویژگی های دیگری هم داره و برای اینکه به یک فرهنگی با حفظ هویتش، یعنی ما ایرانی ها، ما ترک ها، ما حضور شما عرض کنم که اروپایی ها، ما شرقی ها، اسلام رو میخواییم بپذیریم، اون اسلام خودش یک رنگ و بوی فرهنگی هم گرفته است. در این مقام چه اتفاقی میفته که من ایرانی اسلامی رو بپذیرم که پیامبرش عرب زبان هست، کتاب مقدسش عرب به زبان عربی هست، چهره های مقدس و شاخصش عربی هستن و من با حفظ هویت ایرانیم، با حفظ هویت ترکیم میخوام اون رو بپذیرم، در این مقام چه اتفاقی میفته؟
این به نظرم خیلی بحث مهم و بسیار اساسیه که من دو جمله نظریشو میگم، چند جمله در واقع مثالهاشو میتونم ذکر بکنم. رابطه دین و فرهنگ، حالا من میگم اسلام و فرهنگ، در اون مدلی که از آقای نیبور من اشاره کردم که دین می آید فرهنگ را تغییر می دهد، به نظر بنده دین می آید فرهنگ را به جهت انسانی تعمیق می بخشد یا به تعبیری شکوفا می کنه همون فرهنگ رو،
همون فرهنگ رو همون شکوفا فرهنگ رو.
ولذا اسلامی که می آید در ایران، اسلامی که می رود در بالکان، اسلامی که در واقع میره در شبه قاره هند، روح اسلام یکیست ولی فرهنگ های انسانی که در همون بستر زمینی و زمانی انسان رو ترقی میده متفاوته. انسان
دکتر بایی، من همینجا میخوام یک سوالی بکنم، کمی دارم وسوسه میشم، نمیدونم مبنای نظریش درست هست یا نه، ولی از بعضی از اساتیدی که در این حوزه کار میکردن بعضا شنیدم. آیا اول این رو شما جواب بدید، میشود در این فرهنگ ها ارزش گذاری کرد که مثلا این فرهنگ بالاتر هست و این فرهنگ پایین تر، که بعدن بگیم اسلام این فرهنگ بالاتر رو شکوفاتر کرده و این فرهنگ پایین تر به اندازه خودش سهم برده و به اندازه خودش شکوفا شده؟
در شاید در نگاه پست مدرن، اگر واقعا پست مدرن پست مدرن باشه و بخواد همه فرهنگ ها رو یک رسمیت واحد بهش بده، شاید بگیم نه، که البته من درش تردید دارم، ولی همیشه چون من و شمایی که فکر میکنیم اساساً هم به جهت فلسفی و هم به جهت مبانی انسانی و هم مبانی دینی افرادی نیستیم که در واقع به یک نسبیت محض قائل بشیم، بلکه همیشه در زندگی به جهت فلسفی، به جهت اخلاقی، به جهت عرض کنم که انسانی همیشه یک اصول معقول داریم. حالا من به همین مقدار اکتفا میکنم. این اصول معقول میتواند نشان بده که در فرهنگی که حالا من اسم نمیبرم ولی خب مثالهایش رو شما در تاریخ فراوان میتونیم پیدا بکنیم، در فرهنگی که در واقع از شدت فقر ممکنه کودکان رو به گونه های مختلف در درون خانواده بین پدر و مادر عملا از بین میبرن برای اینکه در واقع از مشکل فقر عبور بکنن، این رو شاید ما بگیم که حالا در یه زمینه تاریخی یه فرهنگی بوده، ولی شما در هر ایستگاهی از تاریخ قرار بگیرید نسبت به این اتفاق شما موضع منفی میتونیم بگیرید. یا فرض بفرمایید که اگر شما جایی از تاریخ نوعی از ظلم، نوعی از در واقع نسل کشی رو مشاهده می کنین، شما به عنوان یک انسانی که فارغ از این که دین شما چی باشه، دین من چی باشه،
در قضاوت خواهم داشت،
در قضاوت خواهیم. چرا؟ چون اصول انسانی مشترک هستن، مثلا نسبت به عدالت، نسبت به ظلم، نسبت به احسان و مواردی از این دست. بر اساس برخی از این شاخص ها، حداقل جزء شاخص‌های حد اقلی هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، ما می‌توانیم در مورد فرهنگ‌ها در واقع قضاوت بکنیم و بعد اون موقع وقتی که نوعی از تناکوه فرهنگ‌ها رو در کنار هم دیگر مشاهده می‌کنیم، اون موقع بتونیم قضاوت بکنیم در این که فرهنگی که وارد، به عنوان مثال اسلام که وارد ایران شد، باعث ارتقاء فرهنگ ایرانیان شد یا نه، و از اون طرف مدرنیتهی که وارد همین ایران شد این باعث ارتقاء فرهنگی شد. اینو بر اساس شاخصهای ما میتونیم در موردش گفتگو بکنیم و بحث بکنیم.
من با توجه به همین نکته میخواستم سوال رو درباره خود شبه جزیره بپرسم و اتفاقی که پیامبر اسلام در شبه جزیره عربستان رقم زد. این قاعده که شما گفتید درباره خود شبه جزیره هم جاری هست، یا اینکه مثلا خیلی وقتها اون تجربه را تجربه تام و تمام میدانن و معتقدن مثلا یه اوج اتفاقی که قرار بود بیفتد آنی بود که در شبه جزیره عربستان افتاد، یا اینکه به این معتقد باشیم که مثلا اگر عربستان ظرفیت فرهنگی محدودی داشته، به تناسب همون ظرفیت فرهنگی محدودش بهره برده از اون عنصر دین و امکان تجربه های کامل تر و تام تر هم وجود داره.
نظرم در مورد شبه جزیره عربستان، حالا بعضیا تحلیلشون این که آیا اسلام اعجازش اینه که در بدترین شرایط نازل شد تا بهترین سرنوشت رو رقم بزنه. خب اسلام میتونست در تمدن ایرانی ظهور پیدا بکنه، اتفاقا بعدها هم تاریخ مشخص شد که ایرانیان قدر اسلام رو بیشتر در واقع دونستن،
ظرفیت های فرهنگی
و بهتر میتونستن در واقع ارزش و قدر در واقع آموزه های اسلام رو فهم کنند. چون رو من در مورد ایران اشاره میکنم بهش، اما در مورد عربستان، حالا چه این که اسلام در بدترین شرایط اومده باشه که اعجازی انجام داده باشه که از بدترین شرایط بتوانه تمدنی رو خلق بکنه، یا نه اسلام اتفاقا در جایی داره ظهور پیدا میکنه که زمینه ها مناسبه برای این که اسلام رو خوب فهم کنن و برای این که از اسلام بتونن
قضاوت مثبتتری از دوران جاهلیت داره.
حالا ما چه قضاوت منفی داشته باشیم چه قضاوت مثبت داشته باشیم، برخی از اصول فرهنگی در بین عرب ها هست چه خوبه ولی انحرافیه.
مثل خوبه ولی انحرافیه،
مثل سخاوت، مثل شجاعت. شجاعت در واقع در شبه جزیره بوده، ولی شجاعت در مسیر جاهلیت بوده. اسلام وقتی میاد شجاعت رو از بین نمیبره، شجاعت رو جهت میبخشه به مسیر انسانیت، نه در مسیر جاهلیت. سخاوت رو باهاش در واقع تقابلی پیدا نمیکنه، سخاوت رو بهش جهت میده و میاد در مسیر در واقع توحید، در مسیر انسان دوستی، در مسیر اینها قرار میده. بله ممکنه فرض بفرمون که در مواجهه با برخی از فرهنگ هم عملا اسلام تقابل نشون میده. حالا فرض بفرمایین اون مواردی که به نحوه مواجهه عرب ها با خانم ها، با دختران، با بچه ها و
محکم ایسته و نمیپذیره،
جاهای اسلام محکم و میسته. و تفاوتی هم که در واقع اسلام با مسیحیت در تاریخشون پیدا میکنن در حقیقت اینه که مسیحیت در تاریخ خودش نوعاً مغلوب فرهنگ خودش میشه و لذا مسیحیتی که در روم غربی میماند فرهنگ روم غربی رو میگیرد و میشود سکولار و مسیحیتی که به روم شرقی میآید در بیزانس و قسطنطنیه فرهنگ شرقی رو میگیرد و میشود چی؟ یک مسیحیت در واقع نهادین شده در بسترهای اجتماعی. ولی در اسلام شما نگاه میکنیم که اسلام وارد میشه عملا تقابل کورون، من الان مسلمانان رو عرض نمی کنم، جاهای ممکنه در اون منطق اسلام رو دارم عرض می کنم که منطق اسلام عملا تضادی همه جا با فرهنگ پیدا نمی کنه و همه جا هم در واقع به بهانه این که این یک امر فرهنگی، یک امر وراثتیه و نمیشه این رو عوضش تغییرش داد پس باید تسلیم شد، این هم قبول نمی کنه. لذا فرقی که مرحوم شهید استاد مطهری در نظریه خودش در مواجهه اسلام با مدرنیته با برخی از عرض کنم که محققین دیگر داره، در نحوه مواجهه دنیای اسلام و دین اسلام با مدرنیته دقیقا در این نکته هستشه. آیا ما در مواجهه بین اسلام و مدرنیته باید اسلام انفعال محض داشته باشه و در واقع مدرنیته رو ما لایتغیر و تغییر ناپذیر بدونیم و اسلام رو متناسب با اون رتوش بکنیم، یا نه اسلام میتواند تغییراتی در به تعبیری فضای مدرن، در تفکر مدرن،
یعنی
در فرهنگ مدرن،
یعنی اون استعاره که شما به کار بردید عمق بخشی رو حتی برای مدرنیته اون نقش رو ایفا بکنه؟
بله بله بله. بذار شما الان ظرفیت های مسلمانانی که در اروپا مسلمان میشوند با ظرفیت مسلمانانی که مثلا در فیلیپین مسلمان میشن یا در شرق آسیا مسلمان میشن خیلی متفاوت.
اینو توضیح بدید در حد یک دقیقه دو دقیقه که ما این رو چون میترسم جمله
از این جهت
با سوء برداشت مواجه بشه اینجا.
از این جهت چون دنیای مدرن، تفکر مدرن و فلسفه مدرن، فرهنگ مدرن، تکنولوژی مدرن ابزارهای پیشرفته‌ای رو و نگاه‌های عمیق‌تر و هوشمندانه‌تری رو فراروی انسان مدرن باز کرده، وقتی یک انسان اروپایی میره اسلام رو تحقیق می‌کنه و اسلام رو قبول می‌کنه، هم تلقیش از اسلام به یک معنا جاهای عمیق‌تر میشه و هم کنشگری مسلمانیش در دنیای امروز متفاوت میشه از فرد انسان مسلمانی که در یک جامعه نه چندان پیشرفته ای ممکنه اسلام رو داره تجربه.
مگر اینکه کسی ارزش، یعنی این ارزش گذاری رو قائل نباشه که میره توی دعواهای این که اصلا مدرنیته ارزش بدونه یا نه. اگر موافق باشید یک آیتمی ببینیم، خوش. آیتم قرآن پژوهانمون رو و برگردیم بحث رو از همین نقطه پی بگیریم.
که من مکرر عرض می کنم که این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملی گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت های مسلمین قرار می داد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا. اینها نقشه هایی است که مستعمرین کشیدند که مسلمین با هم مجتمع نباشند. در عراق، حکومت عراق، حکومت سابقتر از این حکومت که این بدتر از اون است، اینها طرح می‌کردند که ما می‌خوایم مجد بنی امیه را احیا کنیم. در مقابل اسلام، اسلام که آمده بود همه مجدها را فانی کند در مجد الله، اینها میگفتند ما مجد بنی امیه را باید احیا کنیم. و این چیزی نبود که شعور اینا برسد، تلقینی بود که ابرقدرت ها میکردند که اسلام متفرق بشد، مسلمین با هم متفرق بشن، دشمن هم بشن. در ایران از سالهای طولانی اشخاص بی اطلاع از اساس مسائل، ولو فرض کنید بعضیشون مغرض نبودند، اینها هم هی طبل ملیت را کوبیدند، همون ملیتی که میخواست اساس اسلام را در ایران بر بچیند. اسلام آمده است که همه نژادها با هم مثل دنده های شانه میمونند، هیچ کدوم بر هیچ کدوم توافق ندارند، نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ یک از اینها و نه هیچ نژادی بر دیگری و نه سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید، هیچ کدام بر دیگری فضیلت ندارند. فضیلت با تقواست، فضیلت با تعهد است، با تعهد به اسلام است. اینها تبلیغاتی بود است که تلقیناتی بود است که از ابرقدرت ها که میخواستن ما را بچاپند شده است. و مع الاسف بعض اشخاص مسلمان صحیح هم باورشون آمده.
درود خدا بر شما. با آقای دکتر حبیب الله بابایی درباره نسبت قرآن، فرهنگ ها و ملیت ها گفتگو میکنیم. آقای دکتر بابایی، وجه اشتراک رو و اون ظرفیت هایی که در اسلام وجود داره برای عمق بخشی به فرهنگ های مختلف رو اشاره کرد، علاوه بر اون اشتراکات به هر حال یک تمایزهایی، یا به عبارت دقیق تر اگر بخوام بگم تمایز طلبی هایی میان فرهنگ ها وجود داره، با تاکید بر هویتشون، که سعی میکنن با توجه به نقاط اختلاف خودشون رو از سایر فرهنگ هایی که اتفاقا از قضا شاید به اونها نزدیکتر هم باشن متمایز بکنن. هر چقدر ظاهرا این اشتراکات بیشتر، میل به تمایز هم بیشتر. ما ایرانی ها خودمون رو از ترکیه‌ای ها، خودمون رو از عرب ها و دیگران دوست داریم متمایز بکنیم، با تاکید بر بستی از عناصر فرهنگیمون. اسلام، قرآنی که این تنوع رو به رسمیت میشناسه، با این تضادهای هویتی و فرهنگی چه کار میکنه؟ به رسمیت میشناسه، تعلیق میکنه، از بین میبره، چه کار میکنه با اینا؟
خب بنظرم در واقع سوالیستش شاید در یه گفتگوی کوتاه نشه در واقع جوابشو کامل و جامع دید، ولی دست کم میشه در موردش واقعا یه جپی زد در موردش. و من اون برداشتی که حداقل در ارتباط با این تنوع قومی و فرهنگی و وحدت دینی و اسلامی مد نظرم هست، در حقیقت اولا باید به این نکته ما تمرکز و توجه بکنیم که تنوع توأم با حس هویت مشترک یا اون تجربه امر در واقع آغشته به امر به تعبیری وحدانی یا امر واحد یا امر ثابت در بین انسان‌های مختلف یا مسلمان‌های مختلف. میخوام اینو عرض کنم که ما به تمایز فکر می‌کنیم در همون لحظه و در همون آن ما در یک بستر فرهنگی مشترکی داریم در واقع تمایزها رو حس می‌کنیم و در حقیقت درک می‌کنیم، ولذا این توأم بودن تنوع قومی، تنوع فرهنگی و تنوع ملی با نوعی از وحدت دینی یا حتی ما از وحدت دینی هم الان بخوایم فقط چون وحدت مربوط به آموزه‌های دینی ضرورتا نیست، شما میتونین در واقع نوعی از وحدت مدرن هم ایجاد بکنید. مثالش چیه؟ مثالش شما برای وحدت دینی میتونین صحبت از حج بکنید. تنوع قومی هست ولی یک وحدتی در مناسک مشترک هست. میتونین صحبت از اربعین بکنید، عراقی و ایرانی و ترک و عرض کنم که اروپایی هست، در این حال چی در این مسیر یک تجربه مشترک هست. اونجایی که ما وحدت دینی رو داریم ترسیم میکنیم و تصویر میکنیم، ما برخی از چیزایی رو در حتی همین دنیای اسلام داریم وحدتهای مدرن رو تجربه میکنیم و این وحدتهای مدرن نافی تمایزهای ما نیست. مثل چی؟ مثل وحدت در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. شما از پدیده مدرنی مثل ورزش و ورزش‌های مدرن مثل فوتبال، مثل بسکتبال، مثل فرزون بازی‌های از این دست، ولی چون جزء علایق مشترک و گاه جزء تفریحات مشترک انسان مدرن مسلمانه در جامعه اسلامی، شما در این تمایزها دارین چی؟ نوعی از وحدت رو دارین تجربه میکنین. این فقط در مورد حوزه ورزش هم نیست، در حوزه های مختلف شما میتونین قصه رو در واقع در نظام سلامت چه بسا بتونین یک لایه هایی از در واقع نوعی از وحدت مدرن رو در نظام سلامت کشورهای اسلام ممکن مشاهده بکنین، در این اون چه تمایزهای فرهنگی در این نظام. من تصورم که البته این رابطه وحدت و کسرت رو همیشه در واقع در تقابل بین دین و فرهنگ ترسیم نکنیم، بلکه این حوزه فرهنگ عمومی هم این تکثر و این
وقتی اینها به هم گره میخورن. چون مثالهایی رو اشاره کردیم، من که میخوام مسئله رو عینی تر بکنم، به هر حال قطبهایی در جهان اسلام شکل گرفته که اینها سابقه های تاریخی هم دارن و مرزهایی رو با هم ترسیم میکنن که نسبت به تجربه و حس ماها به بعض از همون عمر که شما اشاره کردید تأثیر گذارن. من اگر امروز بخوام مثلا سه قطب عمده رو بگم، میگم ایران، ترکیه و عربستان، و بسته به این که ما به کدام تعلق داریم و اوضاع گفتمانیمون، هژمونیمون در چه وضعیتی هست، شاید نسبت به بعض از آیین‌هایی که شما نام بردید، نسبت به نام آیین‌های وحدت بخش، واقعا تجربه‌های روحی متفاوتی داشته باشیم. مثلا وقتی که یک ایرانی میرود حج، وقتی که نگاه بکنه اون فرهنگ عربی یا فرهنگ سعودی میخواد حج را به نفع خودش مصادره بکنه یا نوعی از احساس مذهبی رو حاکم بکنه، واقعا احساس بسیار خوبی یا احساس دلنوازی نداره و نوعی اقلیت بودگی یا نوعی احساس مبارزه رو تجربه میکنه. یا مثلا یک ایرانی که برود در اروپای غربی و نگاه بکنه ترکیه میخواد هژمونی خودش رو اونجا مسلط بکنه، الگو چگونه است؟ یعنی این قطب‌ها، این بلوک‌ها که شکل می‌گیرن، این گفتمان‌هایی که میل به سلطه دارن شکل می‌گیرن، آیا اینها در فرهنگ اسلامی از بین می‌روند یا اینها هم به رسمیت شناخته میشن و این رقابت یک کارایی داره؟
بله. به نظرم این موضوع که الان حضرت علی مطرح می‌کنین بحث رو می‌بره به سمت سیاست و فرهنگ و که بحث اونجا چون یه مقدار رابطه دولت ها و احیانا مسئله قدرت به معنا مطرح میشه، عملا تضادها و برخوردهای مقدار سفت‌تر و سخت‌تر میشه. اما اگر بخوایم ما فعلا یعنی وارد ساحت سیاست و فرهنگ نشیم و الان بحث رو در یه چنین گفتگویی همون در بستر فرهنگ بخوایم دنبال بکنیم، به نظرم اتفاقی که داره این فاصله ها رو بیشتر میکنه اتفاقی است که برآمده از نوعی عدم گفتگوی سازنده بین من و عرب و ترک و مالایایی و عرض کنم که اردو زبان و غیره و غیره هست. ببینید الان من بخوام با یه استادی در دانشگاه ابن خلدون یا دانشگاه مدنیت در ترکیه گفتگو بکنم، اساسا ما ارتباط علمی سیستم‌های دانشگاهی ما ایجاد نکردیم که ترکیه‌ای که در واقع سفر بهش آسانه و رابطمون نزدیکه و مشترکاتمون زیاده ما بتونیم دور میز بشینیم با هم در مورد نه مسائل دینی، حتی در مورد معضلات جامعه امروز جهان اسلام، مثل معضل خشونت، مثل معضل آب، مثل مسائلی مثل محیط زیست، مثل مسئله فرض بفرمایین که تربیت، مسئله آموزش در جهان اسلام گفتگو بکنیم، دغدغه هامون رو به اشتراک بذاریم و همین قصه با اساتید مختلف در دانشگاه مختلف شما فرض کنید، حالا میخواد عربستان باشه، میخواد امارات باشه، میخواد حتی عراق باشه، میخواد کشور، میخواد لبنان باشه، ما نوعا گفتگوهامون، این یکی از واقعا نقطه های خیلی آزاردهنده است که در جهان اسلامی که سابقا ما نه شیعه و سنی عملا گفتگوها در محافل علمی یک امر فرهنگی و نهادینه بود، در دوره اخیر عملا فاصله ها آنقدر شده که به نظر من بخشیش مرتبط با فضای مدرنیزاسیون در جوامع شرقیه، که من اگر بخوام با یه استادی در دانشگاه ایکس در یکی از کشورهای عربی صحبت کنم و گفتگو کنم باید هر دوتامون ویزای شنگن بگیم و بریم تو اروپا بشینیم با هم گفتگو بکنیم، دوباره برگردیم به کشورهای خودمون. وقتی که شما الان، من دو سه روز پیش یا با یکی از اساتید در یکی از کشورهای عربی برای بحث‌های مربوط به همین مسائل علوم انسانی، مسائل تمدنی ارتباطی داشتم قبلا و بارها و بارها ازش دعوت کردم که ما بیایم در فضای مجازی با هم گفتگوی داشته باشیم. خب ایشون نوشته به من که من اجازه ندارم که در واقع با ایرانیان گفتگو بکنم،
تحت تاثیر فضای سیاسی داره،
اساسا مسئله امنیتی شده، یعنی مسئله گفتگو، گفتگوی فرض بفرمایید عربستانی با ایران تبدیل به مسئله امنیتی شده. اذا به من می نویسه که من اساسا مجوزشو ندارم. من خب عرض کنم که وقتی که گفتگوها شکل نمی گیره ما از اون مرز تفاوتها نمی تونیم نفوذ پیدا بکنیم به اون بستر اشتراکی خودمون. من با برخی از اساتید عربستان مثلا در شهرهایی در کنفرانس به عنوان مثلا ریو ما با هم گفتگوهایی داشتیم اونجا و خب در بین عربستانی ها خب بودن کسایی که اساسا اجازه نمی دادن گفتگو شکل بگیره، اصلا به طرف ما نمی اومدن، ولی در همون بستر کسانی بودن از عربستانی ها که در واقع استقبال می‌کردم و راحت می‌نشستم و حاصل گفتگوها هم در حقیقت گفتگوهای مؤثر و مثبتی بود. یعنی ما به جاهای مشترکی می‌رسیدیم، گاهی اوقات شما در یه ده دقیقه نه فقط به لحاظ علمی پیش می‌ریم بلکه با هم رفیق هم
می‌شیم
و به لحاظ عاطفی هم شما ارتباط برقرار می‌کنید. می‌خوام عرض کنم که بخشی از این اتفاقی که در جهان اسلام داره رخ میده، فارغ از مشکلات فرهنگی ما در محافل علمی که الان من محقق در دانشگاه برای رزومه من خیلی خوب نیستش من بگم فرصت مطالعاتی عراق بودم، برای رزومه من خیلی آورده ای نداره که بگم مقاله من در فلان مجله در فلان کشور عربی منتشر شده. این نوعی از در واقع فرهنگی که بین ما حاکمه و غرب زدگی یا هر چیز چیه اسمشو بگذاریم، این که عملا باعث شده که ما همدیگر رو تحویل نمیگیریم و ما به هممون یه جوری سفرهای توریستی به غرب رو ترجیح میدیم به سفرهای علمی در درون جهان اسلام. ولی غیر از این که فضای در واقع فرهنگی و به معنا غرب زده مربوط به جهان اسلام وجود داره، ما اساسا روابط علمی رو و روابط انسانی رو و مسئله دیالوگهای خودمون رو به تعبیری کلید نزدیم در دنیای در واقع عرب و در جهان اسلام. و خیلی از البته جاهایی که الحمدلله مثلا در این شاید بتونم بگم در 20 سال برخی از آثاری که از ایران توسط مرکز الهزاره به عنوان داره ترجمه میشه به زبان عربی و در جاهای مختلف میره، من این رو در برخی از کشورهای عربی در کتابخونه های روشنفکران گرفته تا کتابخونه های علمای در واقع مجاهد حالا کشورهای گوناگون این کتاب ها رو دیدم، عملا یک فضای ایجاد شده برای شکلی دیالوگ ها بین در واقع نسل نخبه ایرانی با نسل نخبگان جهان اسلام. ولی فضای همونطور که شما فرمودین فضای خب ایران حراسی و عرض کنم شیعه حراسی و مسائل دیگر از این دست عملا امکان ارتباط رو برای ما واقعا با یه بنبستی مواجه
کرد. دکتر بابایی، من پرسش قبلی رو برگردم به یک مسئله مبنایی. در الگویی که اسلام برای پذیرش تنوع‌های فرهنگی مطرح میکنه، گاهی این الگو اینگونه ترسیم میشه که در این تنوع یک نقطه مرکزی قلبگون، نقطه ثقلی وجود داره، مثلا مفهومی به نام ام القرى، که این به همه کشورها، به همه فرهنگها باید برای اونها الهام بخش باشه، به عبارتی پمپاژ بکنه و اون نقطه است که همه مناسبات جهان اسلام رو مثلا میخواد تنظیم بکنه. مثلا اگر که برگردیم به اتفاقی که در صدر اسلام نسبت به خود مکه و مدینه اتفاق میفته، که این نقطه است که پیامبر در اون حضور داره و بعد خلفا و حاکمان اسلامی حضور دارن، اینها همه مناسبات رو تعیین میکنن. آیا این تنها الگویی هست که بعد کشورها تلاش بکنن به اینکه کدام اون نقطه محوری باشن و به همه جهان اسلام الهام بخش باشن، یا نه این نقاط میتواند اصلا متعدد باشه و این تعدد و تنوع پذیرفته شده؟
به نظرم اگر ما بخوایم واقع بینانه فکر کنیم، اساسا هیچ امکانی وجود نداره که شما بخواید در واقع به یک معنا به یک جا به یک نقطه بخواین مرکزیت تام بدید. اساسا در طول تمدن اسلامی هم ما چند مرکزی بودیم. شهرهای مرکزی ما شما فرض کنید مثل شهر بغداد، مثل کوفه، مثل فرض کنید ری، مثل هله، مثل یعنی جاهای مختلف اساسا نقطه های عطف تمدنی بوده. یک شهر در واقع به عنوان مدل تام این معنا بدیم که وجود نداشته.
این تنوع برای تمدن اسلامی مفید بوده یا
به نظرم در واقع با اون مبنایی که خدمتون عرض کردم که ما هر مقدار تنوعهایی رو در چهارچوب، حالا به تعبیر من در این کتاب تنوع تمدن، در اون چهارچوب و شاهراه تمدن اسلامی یا در اون قلمرو اسلام هر مقدار این تنوعات فرهنگی بیشتر باشه، قابلیت‌ها رو برای ایجاد یک جامعه جهانی متراکم و فشرده فراهم می‌کنه.
چگونه ممکنه؟
من یه توضیح بدم. من یه استفاده کردم از در واقع آیات سبل و آیات صراط در قرآن. رابطه صراط و سبل در قرآن چگونه هستش؟ و برخی‌ها خب تبیین‌های مختلفی دارن که این سبیل‌ها راه‌های رسیدن به صراطه. خب این یه در واقع تبیینیه. یه تبیینی که حالا من در اون بحث تنوع در اندیشه اسلامی آوردم اینه که با الهام از فرمایش برخی از اساتید و مفسرین که سبیل‌ها عناصر شکل‌گیری صراط در جامعه انسانی و در جامعه اسلامی هستند. این سبیل ها چیا هستند؟ سبیل ها حالا در بحث بنده و شما، سبیل ها گونه های مختلف فرهنگی هستند که اسلام رو گرفتن و در درون خودشون اسلام رو درونی کردند و تبدیل به یک مدل متفاوت اسلام در پاکستان، با اسلام در ترکیه، با اسلام در ایران، با اسلام در جای دیگر. و شما هر مقدار، یعنی این پروسه رو، این فرایند رو شما میتونین جهانی بکنین، تراکم جهانی اسلام های معقول و مشروع، مشروع که میگم یعنی این رابطه به تعبیر فرهنگی شدن اسلام و ترکیب بین اسلام با فرهنگ‌های زمینه‌ای همیشه با نظارت عالمان بوده.
حالا احتمالاً پدیده‌ای مثل داعش یا القاعده
اینا رو کاملاً بله جدا می‌کنه. این چه نظارت عالم میگم، یعنی عالمی که داره، چه عالم سنی باشه چه عالم شیعه باشه فرقی نمی‌کنه، یعنی عالمی که داره دستگاه علمی خودش رو در واقع در این فرایند در فرهنگی شدن اسلام داره گام به گام در واقع به این پروسه تزریق میکنه و شما بر اساس نوعی از عقلانیت، بر اساس نوعی از اجتهاد، بر اساس نوعی از در واقع تفقه، حالا با طیف‌های مختلفی که درش وجود داره، یعنی به یک جامعه متعصب کور نیست، بگه آقا قرآن برای عمل کردن نه برای فکر کردن، شما قرآن بخوان عمل کن، این قرآن رو بخوان نفهمیده عمل کن، خروجیش میشه داعش، خروجیش میشه عرض کنم چه جنبش های تکفیر و غیره. ولی وقتی که شما یک واسطه فهم، علم، تعقل، تدبر در این مسیر قرار میدی، عملا این مسیر رو، مسیر فرهنگی شدن اسلام رو در جاهای مختلف دنیا در واقع تبدیل به یک پدیده معقول، مشروع و موجه میکنه. گونه های مختلفه ولی همشون یه جوری، حالا به تعبیر من، همشون یه جوری رنگ سبز رو دارن. یعنی اگر رنج اسلام رو بگیم مثلا رنج، یه رنج خاصیه، یا بگیم رنج سفیده، همشون یه جوری روح اسلام درشون وجود داره. بعضی از جاها به شکل خاص، بعضی از جاها مثلا همشون ربا ندارن، در همشون عدالت وجود داره، در همشون به یک معنا احسان وجود داره، در همشون نوعی از ایمان وجود داره، نوعی از اعتقاد به ابدیت، به یک زندگی نامتناهی وجود داره. این باورها به عنوان اصول اسلام در همه فرهنگ‌ها وجود داره، ولی ممکنه فرض بفرمایید حجاب مالایایی با حجاب ایرانی و حجاب ایرانی با حجاب عربی جاهای فرق بکنه، یا ممکنه در جایی مثل به عنوان مثال چین بخشای از اسلام بیشتر برجسته باشه، در جایی مثل ایران بخشای دیگری از اسلام بلتر برجسته
بر حسب نیازها و احتیاجات.
دقیقاً اون بحث سامانه نیازهای اجتماعی موجود در هر زمان و زمینه‌ای عملاً استنتاق‌ها و فهم‌های اسلامی رو بروزتر و ناظر و معطوف به مسائل نیازهای اون جامعه می‌کنه، در این حال که تفرقی وجود نداره ولی تفاوت وجود داره و این مرز، مرز بسیار مهمی است که ما بتونیم در واقع به مرز اختلاف نریم، به مرز تنازع نریم، به مرز تفرق نریم، ولی از اون طرف تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسیم.
مسئله رو ازش عبور کردیم و من میخوام که برای در حد مختصر ولی مبناییش رو بشنوم. به هر حال فرهنگ یک نسبتی هم با قدرت دارد، دین هم نسبتی با قدرت دارد و ما در تقاطع اینها قرار میگیریم، قدرت، سیاست، دین، فرهنگ، هویت و اون ابعاد میل به پیشرفت، میل به سنت. یعنی نمیشود به همه فرهنگ ها توصیه کرد که الان شما میل پیشرفت نداشته باشید، میل به اینکه فرهنگ مجاور خودتون رو در خودتون حذف بکنید یا بر اون تأثیر بگذارید. در این مقام چه باید کرد و چه میشود کرد؟ اصولا جایی که ما نگاه میکنیم اتفاقا زمین ساز خشونت و زمین ساز جنگ حتی و زمین ساز مثلا روابط مخدوش میان دولت ها، میان که به عبارتی به ملت ها هم منتقل میشه، یعنی اینجوری نیست که فقط بین دولت ها بمونه، در این برهه چه میشود کرد؟
نمیدونم ما چقدر میتونیم در واقع این رابطه رو خیلی مکانیکی تفکیک بکنیم و جدا بکنیم سیاست و فرهنگ رو. به نظرم در واقع مناسبت های بین حوزه سیاست و حوزه فرهنگ همیشه مناسبت واحد یک شکل و یک طرفه نیست و دوباره و دوباره بستگی داره که در واقع اون نظام سیاسی چقدر فرهنگیه و از اون طرف در واقع نظام فرهنگی شما چه مقدار گره در واقع عالم سیاست داره و این متناسب. حتی در یک نظامی، در یک حکومتی شما ممکنه در دوره‌های مختلف دولت‌ها شما ببینید که سیاست‌ها با فرهنگ‌ها دچار انقباض و انبساط میشن و این بستگی داره اون شرایط رو در حقیقت لحاظ کنن. ولی تصورم در حقیقت در جوامعی که به هر حال نسبت به مقوله علم، نسبت به مقوله فرهنگ، نسبت به مقوله عقلانیت، نسبت به مسئله فلسفه، نسبت به مقوله دانش در واقع عنایتی دارند و این عنایتشون نه عنایت قانونیه بلکه عنایت تاریخیه. اساساً تاریخ یک کشور آمیخته به امور فرهنگی، آمیخته به امور هنری، آمیخته به امور فلسفی و آمیخته در واقع به نوعی از عقلانیت.
شما این عناصر رو فکر کنم عناصر تمدن ساز دارید، خیلی بهش اشاره
دارم. از این جهت میخوام عرض کنم که اینا رو به عنوان اگر ما عناصر فرهنگی رو یا پایه‌های فرهنگی رو این قبیل از مسائل بدانیم، این در برخی از فرهنگ‌ها به هر حال به جهت اون عقبه تاریخی امکان تفکیک سیاست از فرهنگ به این آسانی اتفاق نمی‌افته. اگر به تعبیری اگر شما در ناحیه سیاست دچار کجروی میشین، این ریشه های فرهنگی داره و گاهی اوقات هم اگر شما در ناحیه فرهنگی دچار در واقع یه جور خبط و خطا میشین، این ریشه های ممکن سیاسی داشته باشه. به ذات تصورم اینه که این مقدار تفکیک خیلی نئوپانی این دوتا خیلی کمکی به در واقع یافتن پاسخ نسبت به این رابطه نکنه و ازا باید کیس به کیس ما بیاییم این رابطه ها رو در موردش تأمل کنیم و ببینیم که این رابطه ها در برهه های مختلف و در دوره های مختلف چجور.
من پرسش آخرم رو تمایل دارم راجع به ناسیونالیسم اسلامی سوال بکنم و اون اتفاقی که در برهه هایی در کشورهای اسلامی افتاد، این آیا کمک کرد به اون تنوع فرهنگی، این که بعضی ها محکم بایستن و مثلا ایران اسلامی یا اسلام ایرانی، نمیدونم توی ترکیه، توی تجربه عثمانی، توی مصر، توی کشورهای مختلف، توی عراق، این تمایل به ملیت و تعصب اون که ما خودمون در کشور خودمون فکر کنم فراز و فرودهای مختلفی داشتیم از زمانی که این رو خیلی بد می‌دونستیم تا جایی که خیلی تأکید می‌کنیم روی این، این کمک می‌کنه به اون تنوع یا موجب اون انجماد و موجب بسته شدن باب گفتگو میشه؟
به نظرم اگر ما بتونیم همین سوال رو ما بشکنیم و چند لایه بحث بکنیم، شاید بتونیم به جوابهای دقیق‌تر نزدیک‌تر بشیم. اگر ما ناسیونالیسم رو به عنوان مرکزیت بخشیدن به ملیت در نظر بگیریم و همه چیز را در واقع متن شکل‌گیری اون جامعه و تمدن یا فرهنگ یا اون امت بخواین اون ناسیونالیسم قرار بدین، این آغاز اختلافه، یعنی آغاز شقاق در جهان اسلامه. چون شما نمیتونین ناسیونالیسم عربی رو با ناسیونالیسم فرض کنین ترکی ایرانی یک جا جمع بکنین. ازا میگن همیشه در تمدن‌ها شما باید ببینین که متن چیست، حاشیه چیست.
اگر متن ملیت بشود
اصل چیست و فرق کدامه. و اگر شما وقتی که مرکز رو و متن رو ملیت قرار میدین، این ملیت در حقیقت یک محدوده ای داره، از اون محدوده نمیتونه فراتر بره. یعنی این ملیت رو شما دیگه نمیتونین با انسانیت گره بزنید.
عملا جلوی پیشرفت یک فرهنگ،
عملا جلوی پیشرفت، حداقل جلوی پیشرفت کمیشو میگیره. مثلا همکاری که برخی ها حالا در مورد یهودیت دارن، میگن یهودیت اگر بخواد تمدن بشود، کاری که آقای کاپلان میکنه، که شما باید راه رو باز بکنیم برای ازدواج یهودی با غیر یهودی. اگر شما باز نکنید، شما چجور میتونید مسئله جمعیت رو در فرایند تمدنی خودتون حل بکنید؟ خب ولی این رو ما داشته باشیم که اگر ملیت رو به این معنا در نظر بگیریم، این عملا آغاز شکافه، آغاز اختلافه و آغاز دعواست و آغاز کوچیک شدن هاست در دنیای اسلام. و نه فقط شما به آستانه‌های تمدن نمی‌رسید، بلکه در درون جامعه کوچک هم دچار افتراق و اختلاف می‌شین. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا تأکید بر اسلام داشتن، هویت اسلامی داشتن، به معنای نفی ملیت‌های مختلفه؟ من میخوام به این نکته تأکید کنم که اتفاقا در واقع تأکید به مرکزیت اسلام با حفظ ملیت‌های مختلف، این حفظ که میگم در واقع این بار داره، این در واقع تصمیمات آموزشی ما کاملا تأثیر داره، که ما هر مقدار در این حالی که با اسلام داریم ارتباط عمیق قلبی تربیتی ایمانی و پرورشی میگیریم، من عقبه ملیتی خودم رو به جهت تاریخش، به جهت زبانش، به جهت آداب و رسومش، به جهات مختلفش من داشته باشم، داشتن این ملیت در کنار این در واقع مرکز دینی و اسلامی باعث میشه که ما لایه‌های مختلف فرهنگی رو در قلمرو جهان اسلام به صورت فشرده داشته باشیم، که چه بشه؟ که در برابر در واقع یک غیری مثل غرب مدرن استعماریش، من الان لایه استعماریش رو میگم، غرب رو، در برابر غرب استعماری من میتوانم مقاومت فشرده تر داشته باشم. چرا؟ چون من در جامعه جهانی اسلام یه سنگر ندارم، سنگرهای متعدد دارم
و
ظرفیت‌های متعدد دارم. اگر جاییم من به جهت یک فرد مسلمان، یک فرد مؤمن جایی کم دارم، احتمالا برمیگردم می‌بینم که تکیه‌گاه تاریخی در همین مرز و بوم دارم. اون تکیه‌گاه هم میتونه جای ادبیات مثلا ترک ها باشه، ادبیات مربوط به عرب ها باشه، ادبیات فارس ها باشه. اون ادبیات، اون نمادها، اون سبک زندگی، اون شعارها، اون باورها باعث میشه که من در یک فرایند سهل و ساده ای دچار خلع هویت نشم.
بسیار ممنونم آقای دکتر بابایی، استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز برنامه سوره هم کمال تشکر رو دارم. در این ایام ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. صحبت‌های امام رو بشنویم. موفق باشید و سربلند.
ای امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان براه اندازیم. انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی خود از انقلاب سختی های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران می کند. و چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل یک ساقه بر سر آمریکا فرود آمده است؟ چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط ارکان و کنگره های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکسته است؟ و چه شیرینی بالاتر از این که مردم عزیزمان ریشه های نفاق و ملیگرایی و التقاط را خشکانیدند و انشاءالله شیرینی تمام ناشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید؟ نه تنها کسانی که تا مقام شهادت و جانبازی و حضور در جبهه پیش رفتند، بلکه آنهایی که در پشت جبهه با نگاه محبتبار و با دعای خیر خود جبهه را تقویت نمودند، از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره بردند. خوشا به حال مجاهدان، خوشا به حال وارثان حسین علیه السلام. از ناب آمریکا باید بدانند که شهادت در راه خدا مسئله نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه های نبرد مقایسه شود. مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. نباید شهادت را تا این اندازه به سقوط بکشانیم که بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر آزاد شد. تمامی اینها خیالات باطل ملیگراهاست. ما هدفمان بالاتر از آن است. ملیگراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر خلل و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. پس ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسیجی هم و ای نیروهای مردمی، هرگز از دست دادن موضعی را با تأثر و گرفتن مکانی را با غرور و شادی بیان نکنید که اینها در برابر هدف شما به قدری ناچیزند که تمامی دنیا در مقایسه با آخرت. پدران و مادران و همسران و خویشاوندان شهدا، اسرا، مفقودین و معلولین ما توجه داشته باشند که هیچ چیزی از آن که فرزندان آنان به دست آوردند کم نشده است. فرزندان شما در کنار پیامبر اکرم و اهمیت‌هارند. پیروزی و شکست برای آنها فرقی ندارد.